أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روز تاسوعا رو غالبا اختصاص میدن و شب تاسوعا رو به ابوالفضل العباس علیه السلام، گرچه ایشون از آخرین شهدای کربلاست، ولی به حسب اون تأثیری که در نهضت عاشورا داشته از قدیم مرسوم اینطور بوده که تاسوعا رو درباره این شخصیت بزرگوار غالبا صحبت میکنند. یه جمله دارد ابوالفضل العباس، این جمله رو خب زیاد شنیدید. میدونید ما خیلی از زندگی نامه این شخصیت بزرگوار خبری نداریم. ایشون حدود 35 سالشون بوده در کربلا به شهادت رسیدن و یه فرزندی از ایشون باقی مانده به نام عبیدالله ابن عباس که غالبا نسل ابوالفضل العباس از ایشون گسترش پیدا کرده. زمان امام کاظم، زمان امام رضا، زمان امام هادی، خیلی از نوه های ابوالفضل العباس اهل شعر و ادبیات و ذوق بودن که اینا غالبا فرزندان عبیدالله ابن عباس هستند. مرحوم ابن شهر آشوب صاحب مناقب یه پسر شهیدی هم از ایشون در کربلا نقل میکنه. البته ایشون متفرد به این نقل هست، ایشون نقل کرده، ولی ایشون در میان شهدای کربلا میگه کسی به نام محمد ابن عباس فرزند ابوالفضل العباس هم بوده که به شهادت رسیده. اینو ابن شهر آشوب در مناقبش نقل میکند. همسر ایشون رو هم بعضی از تواریخ نامش رو لبابه نوشتند و فرزندان ایشون همونطور که عرض کردم نوادگان ایشون همه از اهل ادب و شعر و شخصیت‌های بارز علمی بودند در زمان خودشون. یه جمله معروفی از ایشون نقل شده که همتون شنیدید، من یه چند جمله امشب راجع به این صحبت کنم. همون کلامی که در شعر ایشون آمده: والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. این تعبیری که من در هر حال از دینم حمایت میکنم. احامی ابدا عن دینی. ببینید آقایان، خواهران، حمایت از دین یکی از وظایف مهم انسانه. دین داری در رأس همه اموره. امیرالمومنین علیه السلام در تاریخ دارد کثیرا ما یقول، یعنی زیاد میگفت. بعضی حرفا رو یه بار دو بار میگن، ولی بعضی از مثلا دعاها تو نهج البلاغه نوشتن حضرت امیر این دعا رو زیاد میخوند. در مورد این جمله هم نوشتن کثیرا ما یقول فی خطبتهی، فراوان امیرالمومنین تو بیشتر خطبه های نماز جمعهش این جمله رو حضرت میفرمود: ایها الناس دینکم دینکم، مردم دینتون دینتون. فراوان این تعبیر رو حضرت به کار میبرد، ایها الناس دینکم دینکم. به همین دلیل شما ملاحظه میفرمایید تو منابع دینی ما خیلی روی حفظ دین، نگهداری دین. امام صادق فرمود دوران آخرالزمان حفظ دین مشکل میشه. بنده صبح میکنه مؤمن، شب کافر. یصبح مؤمنا و یمسی کافرا. اینی که سفارش شده دعا زیاد بخوانید، زیاد بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علا دینک. چون حفظ دین در اساس، بر اصطلاح اساس و مبنای زندگی انسان هست. امام صادق وقتی مصیبتی میدید، مصیبت دنیایی که خب گاهی برای من و شما پیش میاد، مریضی برامون پیش میاد، داغی پیش میاد، ماشین تصادف میکنه، مالی گم میشه، بلا فاصله میفرمود الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی. شکر خدای که مصیبت در دینم قرار نداد. الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دین. یه وقتی ابابصیر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا جون میشه دین رو برا من بگید چی هست؟ چند تا شبیه این روایت داریم. اپل جارود اومده، دو جور بوده. بعضی ها میامدن خدمت امام میگفتن ما دینمون رو میگیم، شما ببین درسته یا نه. امتحان میدادن، امام نمره میداد. مثلا عبدالعظیم حسنی میامد خدمت امام هادی، عرض میکرد آقا من دینم رو عرضه میکنم بر شما. اتفاقا کتابی چاپ شده، حدیث عرضه دین، کتابی حدیث عرضه دین. این کتاب همین قصه عبدالعظیم رو مفصل با شرح آورده. کنگره عبدالعظیم حسنی هم چند سال قبل برگزار شد، مفصل کتاباش چاپ شده هست که این شخصیت کی بوده و چقدر علاقمند به ائمه بوده. خب می آمد خدمت امام دینش رو عرضه می. ابل جارود همینطور، عمرو ابن حریث، اینا می آمدن خدمت امام دینشون رو عرضه می کرد. در این روایت دارد که ابابصیر اومد عرض کرد جوئل تو فداک، آقا جون من فدای شما بشم. این جوئل تو فداک هم نشانه ادب بود توی عرب. گاهی می گفتن به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربان، قربان شما. گاهی میگفتن جوئل تو فداک، خودم فدای شما بشه. جوئل تو فداک، اخبرنی عن الدین الذی افترض الله علی العباد. آقا جون شما به من خبر بدید اون دینی که خدا بر بندگان واجب کرده، لازم کرده چیه؟ افترض الله علی العباد. امام صادق علیه السلام فرمودن بهت خبر میدم، دینی که خدا از من و شما خواسته شهادت و ان لا اله الا الله. اولش توحید. پیغمبر گرامی اسلام اصلا دین رو با این کلمه شروع کرد، قولو لا اله الا الله تفله. اولین کسی که میخواست مسلمان بشه لا اله الا الله بهت میگفت. ولذا فرمود پایه دین لا اله الا الله، به این نباید به هیچ وجهی لطمه بخوره. دوم و ان محمدا رسول الله. اعتقاد به رسالت پیغمبر گرامی اسلام و اقام الصلاة، برپا کردن نماز. نماز اولین واجبیه که بر مسلمان لازم شده. زکات بعدن واجب شده، روزه بعدن واجب شده، حج آخرای عمر پیغمبر، ولی نماز همون آغاز تو مکه واجب شد. اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، پرداخت زکات. و امام فرمودن حج خانه خدا و صوم و روزه ماه رمضان و صوم شهر رمضان. حالا این چند مورد رو امام اشاره کردن. ثم سکت قلیلا، ابابصیر میگه بعد امام یه قدری ساکت شدن، یه چند دقیقه به خود قول خدا و مکث کردن. و قال مرتین، وقت دو بار فرمودن، بقیه رو یه بار اشاره کردن، لا اله الا الله، نبوت اینا. ثم قال مرتن، چیزی که آدم تکرار میکنه نشان اهمیتشه. دو مرتبه فرمودن الولایه، الولایه. اون مورد دیگری که باید شما داشته باشید به عنوان دینداری ولایته، ولایت. تأکید رو این نکته کرده. ولذا حفظ دین اینی که اول فضل العباس علیه السلام میفرماید انی احامی ابدا عن دینی، حمایت از دین، دفاع از دین در هر حالی، در هر شرایطی، یکی از چیزهای بسیار مهم و ضروری در زندگی انسانه. شما در طول تاریخ نگاه کنید، خود کلمات امام حسین علیه السلام الناس عبید الدنیا و الدین لعقون او لعقون، هر دو جور نقل شده، فرمود مردم بنده دنیان، دین بازیچه شده و امان از اون زمانی که دین بازیچه بشه. دین بازیچه بشه. دو تا داستان براتون عرض کنم. یک نوه‌ای دارد امام سجاد علیه السلام به نام محمد ابن قاسم علوی، معروفه. نوه یعنی نسل سوم امام سجاده. در زمان سه پشتش میرسه به امام سجاد علیه السلام. در زمان معتصم عباسی تصمیم گرفت قیام کنه علیه حکومت عباسی. نهضتش رو شروع کرد، نیرو جمع آوری کرد، اومد خراسان و مرو، مستقر شد در مرو تا 40,000 نیرو بهش پیوستن. یه نیروی عظیمی، 40,000 نیرو خیلی اون زمان جمع کرد. خب طبیعتاً در منطقه مرو یه پادگانی که 40,000 نیرو توش نگهداری کنی پیدا نمیشد. مردم منطقه به اینا جا داده بودن تو روستاها، اطراف این نیروها رو گسیل کرد، آماده کرد برای حمله به معتصم عباسی. تاریخ نقل کرده این رو، جالبه. یه شب نیروها رو جمع کرد برای سخنرانی. در همین حال که قبل از آن که سخنرانی رو شروع کنه، یه کسی فریاد کمک و یاری و گریه اومد مقابل این آقای محمد ابن قاسم العلوی. گفت چیه؟ چرا گریه میکنی؟ گفت ماموران تو به خانه من ریختن و اموال منو سرقت کرده. این نمدی که ما زیرمون میاندازیم یا استفاده میکنیم از زیر پای ما کشیدن بردن. گفت میشناسی کدام ماموره؟ گفت بله، مامور رو پیدا کردن آوردنش. گفت شما این کارو کردی؟ گفت بله ما این کارو کردیم. ما با شما بیعت کردیم قیام کنید به یه مالی برسیم، به یه منالی برسیم، بتونیم اموال مردم رو به دست بیاریم. معلومه دیگه اینجور موقعا نیروهای مختلفی میان. با همین یه جمله پشیمان شد. گفت مردم بلشکریان، من میخواستم دین خدا احیا بشه، جلو ظلم گرفته بشه. ما اگه قرارش خودمون ظلم کنیم چه فرق میکنه؟ من ظلم کنم یا معتزم ظلم کنم؟ ظلم ظلمه. ولذا شما ببینید تو قرآن آسیه همسر فرعون میگه نجنی من فرعون و عملهی، خدایا منو از فرعون نجات بده و از عمل فرعون. فرعون بره، من بیام کار فرعون رو انجام بدم، چه فرق میکنه؟ ظلم ظلم. گفت پشیمان شدم، همه متفرق شید، انقلاب نکرد، قیام نکرد، به خاطر یک حرکتی که دید عده‌ای تو این لشکر دارن میخوان دین و بازیچه قرار بدن، دین و لهو و لعب قرار بدن برای دنیاشون. دینداری خیلی مهمه که کسی دین رو پل اهداف دنیایی نکنه. مسلم ابن عقیل، این قصه دومم عنایت بفرمایید، مسلم ابن عقیل آمد کوفه. خب اول کار آهسته آهسته نیرو جمع میکرد، ثبت نام میکردن، پول از مردم میگرفتن و اونایی که پول کمک میکردن، پول اونایی که شمشیر شمشیر، یه جای سلاح جمع میشد، یه جای پولا جمع میشد. مسلم ابن اوسجه یکی از نیروهایی است که توی کوفه برای مسلم ابن عقیل نیرو جمع میکنه. میگه من یه روز تو مسجد کوفه نماز میخوندم، مسلم ابن اوسجه میگم یه کسی اومد کنار من وایساد به نماز، ولی چه نماز، سر از سجده بر نمیداره، طولانی، رکوع طولانی، مناجات، گریه. میگه من محو، مسلم ابن اوسجه خودش یه آدم متعبدیه، میگه من محو نماز این شده بودم و دینداری این. خب نمازش تمام شد، من آمدم بیام پشت سرم دوید. گفت چه سوالی از شما بکنم؟ گفتم بفرم. گفت من تو این شهر غریبم، از خراسان اونجا میام، شنیدم پسر عم ابا عبدالله اومده کوفه، 3,000 درهم پول داشتم، همه ی هستیم بوده، جمع کردم بیام اینا رو تقدیم کنم به مسلم ابن عقیل و منم جزو نیروهاش بشه. اون چنان میگه خلاصه با شور و با حال و با اون نماز و من دیگه یقین کردم، دستشو گرفتم آوردمش خانه هانی ابن عروه و به مسلم ابن عقیل نشانش دادم و مسلم ابن عقیل هم دستور داد پول ازش گرفتن. گرفتن اسمشو نوشتن معقل، اسمش معقل، اسمشو نوشتن و گفت شما روزا هر روز اینجا باش، ما صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم تا زمان انقلاب روشن بشه. مسلم ابن اوسجه میگه اول کسی که صبح میامد ایشون بود، آخر کسی هم که میرفت ایشون بود، مقید بود اول صبح بیاد آخر وقت بره. همه جلسات هم شرکت کرد. بعد از آنی که معلوم شد از نیروهای نفوذی ابن زیاد، رفت پیش ابن زیاد، همه رو گذاشت کف دست ابن زیاد. مسلم ابن عقیل جاش اینجاست، هانی ابن عروه، مسلم ابن اوسجه، چند نفرن، کیا باش بیعت کردن، کی چقدر پول داده؟ مأمور بود، مأمور نفوذی، نمازشو کرده بود بهانه، دینداریشو کرده بود بهانه. قصه اون بنده خداست که اومد مسجد، دیده که خوب نماز میخونه، معروفه دیگه، بعد عجب نمازی، سلام داد، گفت روزم هستم. گفت عجب، پس روزم که داری خیلی خوبی، هم نماز میخوانی هم روزه داری، پس این شطور من اینجا در مسجد مواظب باش، من نماز رو بخونم. میگه نمازش رو خوند، برگشتید نه این نمازگذاره و نه شطور، سوار شده رفته. نمازگذار روزدار شطور برداشته و رفته. بعد یه شعری خوند تو عربی معروفه، یه گفت نماز و ترجمهش اینه، گفت نماز و روزه به اصطلاح شطور منو قربانی کرد، شطور منو خلاصه از من گرفت. وقتی اینا رو آوردن، مسلم ابن عقیل رو، هانی ابن عروه رو آوردن پیش ابن زیاد، اول هانی رو آوردن. به هانی گفت مسلم ابن عقیل پیش توست؟ گفت نه. تو خونت نیرو داری؟ گفت نه. گفت معقل رو بیارید. تا چشم هانی به معقل افتاد، دیگه نمیشد انکار کنی، دیگه انکار نمیشد. تو همه این عجب، تو همه رو گذاشته بود کف دست ابن زیاد و همون شد که شد. شهادت مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه، یارانشون و اون جریاناتی که، یعنی یک دینداری دروغین، دینداری ظاهری خیلی مهمه. عزیزان، برادران، خواهران، من یه روایت دیدم، اگه یک کتاب راجع به این روایت بنویسیم جا داره. از خیلی هم شنیدم که گاهی میگن این مطالب رو، حالا روایتشو بخونم عرض متوجه عرضم میشید. روایت اینه: لا یترک الناس شیئاً من دینهم لإصلاح دنیاهم. مردم اگر از دینشون بزنن برای اصلاح دنیاشون، از دین بزنه، دو تا نماز جماعت مثلا یکیشو میخونه، بگی یکیشم فرادا بخونیم زودتر به خانه برس، از دینش بزنه برای اصلاح دنیاش، یک کار دنیاییش را بندازه. الا فتح الله علیهم ما هو اضر من، خدا تو کار دنیاییش یه گرهی میندازه که بیشتر وقتشو بگیره. میری ببینی یه ماشین پارک کرده جلو، یکی عقب، نشون به این نشون، نماز جماعت مردم تموم میشه، میرن خونه، شما هنوز هم در وایسادی. این خیلی نمونه داره. یه راننده و جلو منو گرفت، راننده تاکسی، البته راننده تاکسی مؤمن متدین خیلی داریم، ایشون یه وقت منو یه جایی رسوند، گفتم کرایه، گفت انقدر، گفتم بیشتر از ما میگیرن، گفت نه، من یه بار 3,000 تومان اضافه از یک کسی تو مثلا 72 تن میوردمش، ناشنا بود، گرفتم 3 تومانم گذاشتم روش، 6 تومان خرج نسخه داروی بچم کردم، همین شد برام درس. نمیخوام بگم همه اینطورن، نه، چون ما قرآن کریم میگه خدا آدمای خوب و اینطوری گوشمالی میده، زود متوجهشون میکنه، ولی اصلش معلومه. اگر کسی از دین هزینه کرد برای دنیا، عمر سعد این کارو کرد، از دین هزینه کرد برای دنیا، خب خیلی خباثت به خرج داد. میشد کربلا با کمتر از این خباثت تمام بشه؟ فرمان کشتن امام حسین بود، ولی خیلی خباثت در کنارش آفریده شد. وقتی برگشت کوفه، یه جمله خود عمر سعد وقتی از کاخ ابن زیاد اومد بیرون، از کاخ دارالاماره کوفه اومد بیرون، گفت خسرت دنیا والآخره ذالک هو الخسران المبین. خودش گفت، چون ابن زیاد بهش گفت اون حکمی که به دادم برای قتل حسین، اون حکمو بده، حکمی که برات دادم، نامه مأموریت، گفت گمش کردم. گفت دروغ میگی، تو یه نامه به این مهمی رو گم نمی‌کنی. گفت گم نکردم، به تو نمیدم، برای اینکه اگه فردا بنی هاشم علیه من قیام کردن، یک کسی قد علم کرد جلو منو گرفت، تو چرا کشتی؟ بگم دستور ابن زیاد. گفت منم به همین دلیل میخوام. دعواشون شد، اختلاف انداختش بیرون از کاخ. حکم ری که بماند، فرماندهی معمولیش هم ازش گرفته شد، با چه فلاکت. و اینو امام حسین علیه السلام به عمر سعد چند جا اشاره کرد، فرمود میبینمت خار میشی، ذلیل میشی، سرت بالای نیزه میره، بچه های کوفه سنگ به سرت میزنن، تو رخت خوابت کشته میشی، از گندم ری نمیتونی. تمام اینا رو ابو عبدالله بهش خبر داد. اگر کسی از دین برای دنیا، این روایت خیلی عجیبه، هزینه کنه، از دین برای دنیا هزینه کنه، به همون میزان یا بیشتر تو دنیاش هم ضرر میکنه. فکر میکنی این پولو دادی ربا انقدرش برگشت، همون ربا آتش به زندگیت میزنه. خدا میفرماید یمحق الله الربا. فکر میکنی اینجا زرنگی کردی، این کارو جلو انداختی، یه وقت ببینی که به مراتب اون کسی که کلاه سرش گذاشتی جلوتر از تو میفته. این یک پیام الهی است، ولذا همواره مؤمن باید سعی کنه در هر شرایطی دینش رو حفظ کنه. الله الله دینکم فی دینکم، امیرالمومنین فرمود. در روایت داریم کسی که دینش رو تابع دنیاش قرار بده، دینش رو، هم دینش رو از دست میده هم دنیاش. اما کسی که دنیاش رو تابع دین قرار بده، اب نداره دنیا تابع باشه، دین مطبوع ایبی نداره. اما اگر دین شد تابع دنیا، فرمود اهلکت دینک و دنیا، که هر دوش رو از دست میده. خب حالا من یه چند تا روایت براتون بخونم، عنایت بفرمایید. این روایات مربوط به کسایی است که دین ندارن. ما یک سلسله روایات داریم که میگه اگر کسی فلان ویژگی رو نداره دین نداره. یه 4-5 تاشو من براتون بخونم، علامت آدمای بی دین. دینداری، ببینید دین 3 چیزه: احکام، اخلاق، اعتقادات. یعنی مجموعه دین. دین اینطور نیست که یک سویه باشه، یه بخشیشو انسان بگیره، مثل بدن انسانه. شما بدن نمیشه به یه قسمت برسی یه قسمت رو رها کنی، همون قسمتی که رها میکنی و عفونت میکنه اون قسمت سالم هم از بین میبره. لذا مجموعه بدن باید روش فکر بشه، مجموعه نیازها باید تامین بشه. دین مثل یه ساختمونه، شما یه ساختمون بگی خب حالا من اینجاشو ستون نمیزنم، همه با همه. در این چند تا روایتی که براتون میخونم عنایت بفرمایید، فرمود بعضیا دین ندارن، دینشون کامل نیست، دینداریشون ادعایی است. یک، لا دین لمن لا ورع له، کسی که ورع نداره، تقوا نداره، یعنی قدرت ترک گناه، این دین نداره. ولذا یه روایت دیدم از امام کاظم خیلی عجیبه، فرمود اگه توی شهری زندگی کردید شیعه ها 10,000 جمعیت داره، حالا الان شهرها 50,000 100,000 1,000,000، بعضی ها روستاها کمتر بیشتر، فرمود اگر در یک قریه منطقه زندگی میکنید 10,000 جمعیت توشه، شما شیعه ما باید اورع اونا باشید، از همه اونا با ورعتر. یعنی چی؟ یعنی شیعه باید شاخص باشه، خودشو بیشتر نشون بده. امام کاظم علیه السلام، امام صادق علیه السلام با یک کسی قدم میزد، طرف یه مرتبه به غلامش فحش داد. آقا فرمودن من فکر میکردم تو ورع داری، تقوا داری، حالا دیدم تقوا نداری، خداحافظ، رابطهش رو قطع کرد. تو به این سادگی فحش میدی، به این سادگی زبانتو به. ولذا یکی از نشانه های بیدینی فرمود ورع و تقوا نداشتن. دوم، لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهد و پیمانش رو عمل نکنه. آمد خدمت امام سجاد، یه کسی گفت آقا میشه خلاصه دین رو برای ما بگید؟ خلاصه دین چیه؟ امام سجاد فرمود دین 3 کلمه است. این حدیث رو خوب گوش بدید. یبن رسول الله اخبرنی به جمیع شرایع دینی، به من خبر بدید از همه دین، خلاصه دین چیه؟ اخبرنی به جمیع شرایع دینی، خلاصه دین چیه؟ امام سجاد علی ابن الحسین فرمودن 3 چیزه: قول الحق، یکی این که آدم حق بگه. بله حق گویی هزینه داره، حق گویی. عبدالله ابن عفیف تو مجلس ابن زیاد حق گفت، سرش رفت بالای دار. میثم تمار حق گفت، بدنش به دار زده شد. حق گویی هزینه داره، قول الحق. حالا این حق گویی ممکنه توی دعوا باشه، ممکنه با خانواده باشه، ممکنه با همسایه باشه، ممکنه تو کار اداری باشه، حق بگو. دو، فرمود الوفاء بالعهد، وفای به عهد و پیمان که مورد بحث ماست. سوم، اداء الامانه، امانت داری. همین ستا رو اگه باز کنید از توش نماز هم در میاد، چون نماز هم یه امانت. امام شناسی هم در میاد، چون امام هم یه امینه، یه امانت. خداشناسی هم در میاد، چون عهد یه مصداقش عهد با خداست. همین ستا اگر شاخهاش باز بشه تمام فروع و اصول دین به همین ستا برمیگرد. قول الحق، حقگویی، بالاترین حقگویی توحیده. قول الحق، اداء الوفاء بالعهد، و اداء الامانه، لا دین لمن لا عهد له، کسی که به عهد و پیمانش عمل نکنه دین نداره. مهمترین اشکال مردم تو کربلا همین بود، پیمان شکستند، زیر قول و پیمانشون زدن. هر رختی آمد میدان روز عاشورا نفرین کرد، گفت مادر به عزاتون بنشینه، شما من ننوشتم ولی شما نامه نوشتید. روز عاشورا عمر سعد رو کرد به همین کسانی که بودن، اول صبح نقل کردن یا شاید تاسوعا بوده مثلا قبل از عاشورا، گفت یه کسی بره با امام حسین مذاکره کنه، خودش هم رفته بود قبلا صحبت کرده بود، بره صحبت کنه ببینه حرف حساب اینها چیه، تصمیمشون چیه، بیعت میکنن میجنگن. یک کسی رو صدا زد گفت تو بیا جلو، اومد جلو بفرمان، گفت تو برو. گفت من نمیرم. برای چی از فرمان امیر تخلف میکنی؟ گفت نه از فرمان امیر تخلف نمیکنم، من جزو اولین نامه نویسا هستم، چند بارم امضا کردم، نه یه بار دو بار. من برم بگم آقا شما اینجا چه میکنی؟ خب جواب ما میده، میگه تو خودت اینا امضا کن، من نمیرم. یکی دیگر رو پیدا کرد گفت شما برو. اون اومد، عیب ابن مظاهر میگه من نشسته بودم جلو خیمه، دیدم داره میاد، میشناختمش، آدم پستی بود، شر و اهل الارض بود. آمد جلو، گفتم که کجا؟ گفت میخوام برم با امام مذاکره کنم. گفتم شمشیرتو بذار برو. گفت شمشیر من از من جدا نمیشه، من تو خوابم شمشیر دارم، من با همین شمشیر میرم. گفتم پس من همراهت میام، دستمو میذارم رو قبضه شمشیر تو صحبت کن. گفت کسی جرأت نداره دست رو قبضه شمشیر من بذاره، من همینطور آگودم نمیذارم بری، برگرد. هر چی اصرار کرد برش کردم. گفتم تو چه تضمینیه من با شمشیر بذارم تو خیمه ابا عبدالله؟ میگه همینطور که نشسته بودیم یه شخص سومی آمد، حبیب، میگه من اینو میشناختمش. آقا ابا عبدالله فرمودن این کیه؟ گفتم یا ابا عبدالله این تو کوفه زندگی میکنه، آدم خوبیه، من تعجب میکنم چطور اومده به جنگ شما، به درگیری با شما. وقتی آمدن سلاحش رو گذاشت و رفت با امام حسین گفتگو کرد، برگشت، حبیب میگه من نگهش داشتم. گفتم حیف توست، تو چرا باید بلش کرده؟ من که تو رو میشناسم، تو محله ما هستی، تو کوفه زندگی میکنی، برگرد به امام حسین بپیوند. گفت میدانم حرف تو درسته، برم پیغامو بدم برمیگرده. رفت و دیگه هم توفیق برگشت پیدا نکرد. گاهی انسان فرصتهایی که میسوزانه، ترماه، گفت آقا جون من برم کربلا، برم کوفه، کارامو را بندازم میام. ترماه رفت، وقتی برگشت امام حسین شهید شد. یزید ابن مسعود نهشلی از بصره نامه نوشت به امام، آقا جون من نیرو جمع میکنم به سرعت خودمو میرسونم. نیرو هم جمع کرد، بالای 200 نفر نیرو جمع کرد، ولی وقتی رسوند که امام حسین شهید شده بود. این کتاب دیدم یه آقای نوشته به نام چهره ها، دیدم جمع و جور خوب نوشته، چهره های کربلا رو به 4 دسته تقسیم کرد. پیشگامان، اونایی که از اول دویدن، سابقو، سارعو، قرآن میگه به کار خیر بدوید، یسارعون فی الخیرات، سوره انبیا آیه 90. نگاه کنید امشب خدا وقتی میخواد از حضرت زکریا و یحیی و زن و بچهش تعریف کنه، میگه میدانید حضرت زکریا کی بود، حضرت یحیی کی بود؟ یسارعون فی الخیرات، کار خیر رو معطل نکنید. روایت داریم اگر باب خیری براتون باز شد بشه تابید، حدیث داریم صدقه رو زود بده، چون بچه شیطان ها میان مچ آدم رو میگیرن، میان نده، صبر کن حالا تحقیق کن ببین داره نداره، زود صدقه بده. سریع چند تا آیه تو قرآن من دیدم هم کلمه سرعت داره هم سبقت. سارعوا الی مغفرة من ربکم یسارعون فی الخیرات، مؤمن باید بشه تابه. چهره های کربلا، این آقا میگه 4 دسته بودن. دسته اول پیشگامان، اینایی که از همون مدینه آمدن، مدینه که میادن هنوز معلوم نبود رفتن به کربلا علی الظاهر، از مدینه آمدن. دسته دوم نادمان، بالاخره اینا هم خوب بودن دیگه، نادم، پشیمان شدن. آخرای شاید روز عاشورا بوده دیگه، عصر عاشورا که همه شهید شده بودن، نوشتن دو نفر تو سپاه عمر سعد که اینا قبلا هم تو سپاه معاویه بودن، حالا هم تو سپاه ابن زیاد. مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده ابوالهتوف و سعد، دو نفرن، شاید هم برادرن، را تردید از منه، و هم گفتن بریم به امام حسین به پیوند. هر دوشون عصر عاشورا بعد از شهادت ابوالفضل العباس، یعنی ندیزو آخرا هست، آمدن به امام حسین پیوستن، هر دو هم شهید شد. خب اینا هم نادما هستن، البته نمره اینا با اون پیشگاما فرق میکنه، نمره هر با بالاخره حبیب یکی نیست، تفاوت دارن، ولی به هر حال ثبت نام کردن تو این لشکر همه پیشگامان، نادمان. دسته سوم خاسران، زیانکاران. زیانکاران همینا هستن، مثل عبیدالله حر جوفی از اول گفت نمیام، مثل عبدالله ابن عمر سینه امام حسین رو بوسید، گفت خودم دیدم پیغمبر این سینه رو میبوسیده، از آقا خواهش کرد پیرنشو بزنه بالا، لباشو گذاشت به سینه امام حسین بوسید، گفت پیغمبر این سینه رو میبوسید. آقا فقط منو یاری میکنی؟ گفت نه، بوسیدن که هزینه ای نداره، که شمشیر دادن هزینه داره، نه یام. اینا رو میگیم خاسر. دسته چهارم عقب افتادگان، نایی که عقب موندن، نه اینکه معاند باشن، نه واقعا میخواستن. ترماه ابن عدی از ایناست، یزید ابن مسعود نهشلی از ایناست، اینا نه جز به خاسرانن که بگن نمیایم، نه پیشگامان که اومده باشه ای یه خورده ور رفتن تا اینو جمع کن، اونو درست کن، اونو بگیر، هیچی، عقب ماندن و کربلا تمام شد. خب تمام کنیم بحثمونو. دینداری شاخصه دارد، کیا دین ندارن؟ فرمود لا دین لمن لا ورع له، هر که تقوا نداره بیدین. لا دین لمن لا عهد له، هر که به عهد و پیمانش عمل نکنه. و سوم لا دین لمن لا مروت له، کسی انصاف و جوانمردی و مروت نداشته باشه. ولذا دینداری شاخصه هایی داره، یه علائمی داره. اینی که ابوالفضل العباس علیه السلام تو رجزش میگه والله ان قطعتم یمینی، اگه دستم قطع شد، انی احامی ابدا عن دینی، من تو ابد از دینم حمایت میکنم، و اینو نشان داد، و این رشادت و این شجاعت رو نشان داد ابوالفضل العباس علیه السلام. السلام علیک ایها العبد الصالح، چه مدالایی گرفته. امام صادق به او بگد السلام علیک ایها العبد الصالح، آرزوی حضرت ابراهیم این بود که عبد صالح باشه، گفت الحقنی به صالحین، خدای منو به صالحا ملحق. آرزوی انبیا بوده صالح بودن، حضرت یوسف دعا میکرد من از صالحین باشم. صالح بودن خیلی مهمه، صالح بودن یعنی مصداق این آیاتی که در قرآن برای ایمان و عمل صالح اومده. و السلام علی ایها العبد الصالح، یه مدال امام صادق به عباس داد، عبد صالح. دو المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، مطیع امیر المؤمنین حضرت زهرا امام ائمه. دومین مدالش اطاعت. سوم اشهد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحه، تسلیم بودی، وفادار بودی، خیرخواه بودی، مزیت علی بصیره، با بصیرت بودی. شما میدونید ما شهید تو عالم زیاد داشتیم، ولی این روایت راجع به غیر از ابوالفضل نرسیده، فقط راجع به ابوالفضل العباس این نقل آمد که امام سجاد فرمود جمیع شهدا از گذشته تا آینده توی نقلی دارد، به عموجانم عباس روز قیامت قبطه میخورد. چه مقامی خدا به عباس داده که یقبته بها جمیع الشهدا. خیلی عجیبه که عباس منزلتی در قیامت داره که جمیع الشهدا به مقام او غبطه میخورند. حالا این تعبیر و این واژه هایی که امام زمان علیه السلام تو زیارت نامش میگه ایها المواسی اخاه بنفسه، عمو جان تو جونتو ایثار کردی، ایثار کردی، فدا کردی برای برادرت. ولذا گاهی چشم امام سجاد یا ائمه به فرزندان ابوالفضل، به نوه ها که می افتاد، عشق می ریختن به یاد مظلومیت عموجانشون ابوالفضل العباس علیه السلام. ما این دلها رو روانه کنیم. عده الان امشب کربلا هستن، قوقای کربلا. الحمدلله، الحمدلله آدم نگاه میکنه بین الحرمین اطراف، انشاءالله خدا همه این زائرها رو سالم برگردونه، شر همه تروریست ها رو به خودشون برگردانه. آدم لذت میبره شب تاسوعا، جای سوزن انداختن تو کربلا دیشب و امشب و این روزا نیست. جمعیت انبوهی، با چه حالی، با چه عرض میکنم که عظمتی، با همه از افراد، با سلیقه های مختلف، با گرایش های مختلف رو به حرم ابوالفضل العباس علیه السلام. فردا رو اطراف حرم ابوالفضل العباس بیشتر عزاداری میکنند. اجازه بدید ما هم با مادرش ام البنین هم عزا بشیم. مادر خیلی برای پسر جانسوز عزاداری میکنه. میامد تو قبرستان بقی، چهار تا صورت قبر درست میکرد، میگفت مادر جان عباسم، من نبودم کربلا، به من خبر دادن. حالا این خبرات چجور رسیده بوده نمیدونم، هنوزم حضرت زینب و اینا بر نگشته بودن قبل از آمدن اینهاست، چگونه این اخبار رسیده بوده نمیدونم. ولی میگفت مادر جان اون به تو فعل مجهوله، نمیگه کی، به من خبر دادن عباسم، عمود به سرت زدن مادر، ولی من باور نکردم. مادر، مادرش میدونه عباس کیه، عباس کسی نیست دشمن بتونه عمود تو سرش بذاره. باید عرض کنیم و مول بنین حق داری باور نکنی، ما هم باور نه. داداشش حسین هم وقتی اومد دید باور کرد. میدانی اگر میدیدی چجور باور میکردی؟ کسی جرأت نداشت عمود به سر عباس بزنه. میدونید چرا جرأت کردن عمود بزنن؟ چون دست در بدن نداشت، چون هر دو دست از بدن قطع شده بود، دیگه قابل دفاع نبود. میگفت عباس مادر، یا لیت شعری اکم و اخبرو به ان عباس قطیع الیمین. ولی با همه این وجود، اینا عزاداری همه قبل از اومدن حضرت زینب به مدینه است. وقتی زینب و اهل بیت اومدن مدینه، بشیر میگه تا به ام البنین خبر شهادت بچه هاشو دادیم، خب قاعدتا حالا خبر قطعی شده، باید بیشتر فریاد بزنه وا عباسا، بیشتر باید ناله بزنه. تا بهش گفتیم بچه ها شهید شدن، گفت کلهم و من تحت الخضرا به فداء الحسین، دیگه اسم عباسمو نمیبرم، همه بچه هام به فدای حسین، به من بگید حسین چی شد. وقت اونجا بهش گفتن حالا اگر از حسین میخوای بشنوی، الجسم منه به کربلا مزرجو، بدنش مقابل آفتاب، و رأس منه علی القنات یدارو، سرش بالای نیزه ها، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.